بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در مسئله 35 همونطوری که قبلا اشاره کردیم، حضرت امام به دو مسئله اشاره فرمودند. مسئله اول این بود که اگر مقداری تو تعیین بکنه بازل و گمان کنه که اون مقداری که تعیین کرده کافی است و بعد معلوم بشه که کافی نبوده، اینجا واجب نیست که اون رو تکمیل بکنه. این مسئله اول بود که توضیحش رو قبلا دادیم، دوباره هم به اون اشاره خواهیم کرد. مسئله دومی که در واقع در مسئله 35 به اون پرداختن، که گفتیم این دو مسئله به صورت دو مسئله جداگانه در عربه مطرح شده، این بود که اگر شخصی مال مغصوبی رو بذل کرد تا شخص با اون به حج بره و اون شخص بعد از حج مطلع شد که این مالی که بهش داده بودن برای حج غصبی بوده، فرمودن که این جای مجزی از حجت الاسلام نیست. فرض دیگری که امام فرمودن در این فرض هم باز مجزی نیست این بود که اگر این شخص به اون شخص بگوید، که یعنی بازل به مبذول الله بگوید حج و علی نفقتک، شما برو حج من هزینه‌شو میدم، و بعد در مقام ادا مال مغصوبی رو به عنوان هزینه حج این آقا بپردازه، فرمودن اینجا هم مثل اون فرض قبلی است که مجزی از حجت الاسلام نیست. خب دو تا فرض هست، خوب دقت کنید، چون من بحثشو قبلا کردم، در واقع به نحوی جمع‌بندیشو میخوام امروز عرض کنم. یه بحث اینه، فرض اول، که مالی رو که میده عین اون مالی رو که داره میده، میگه آقا این مالو بگیر برو حج، خود عین این مال غصبی است. یه بحثه که آیا این حالا که رفت حج، فرض اینه که او اطلاع نداره، میره حج، حجش رو انجام میده، بعد از حج مطلع میشه که این مالی که با اون مال قصد به اصطلاح حجش رو انجام داد مال مغصوب بود، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ فرض دوم این که مال خاصی رو ابتداعا نمیده، میگه شما برو حج من هزینه‌شو میپردازم. این آقا اقدام میکنه، اون براش هزینه‌هاش رو تأمین میکنه، در مقام تأمین هزینه‌ها از مال غصبی میده، بعد اون مطلع میشه که اینایی که به این داد همه غصبی بود، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ امام فرمودن در هر دو فرض مجزی از حجت الاسلام نیست. این فرمودن مرحوم سید در عربه فرمودن در فرض اول مجزی از حجت الاسلام نیست، اونجایی که عین مال رو میده، ولی در فرض دوم مجزی از حجت الاسلام هست، اونجایی که میگه برو به حج من هزینه تو میپردازم و در مقام ادا مال غصبی رو میده. برخی از علما مثل مرحوم شیرازی، استاد عبدالهادی، مرحوم کاشف القطا، مرحوم آقای گلپایگانی، میگن در هر دو فرض مجزی است، مثل مرحوم آمیرزا محمد تقی آملی که ایشون هم همین نظرش بود. پس توجه دارید در این دو مسئله سه تا نظر وجود داره. یک نظر، نظر امام که در هیچ یک از این دو فرض مجزی نیست از حجت الاسلام. یک نظر، نظر مرحوم سید که در فرض اول مجزی نیست، در فرض دوم مجزی است. و یک نظر، نظر اشخاصی مثل مرحوم شیرازی، کاشف القطا، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم شیخ محمد تقی آملی، که اینا معتقدند در هر دو فرض مجزی است. بحثش رو، توضیحش رو دادم. مثل مرحوم آقای آملی میگه در فرض اول مجزی است. چرا؟ میگه وقتی این مال رو میارن به این طرف میدن، میگن آقا بیا برو حج با این مال، مثلا 100 تا سکه میارن، میگن حاج آقا ما برای شما 100 تا سکه آوردیم برید حج. این 100 تا سکه هم مثلا دزدی است یا از اون پول اختلاسه، به هر حال قصبیه. این آورده 100 تا سکه رو دارن دست این. مرحوم آملی فرمود که خب این آقا به استناد اینکه اینی که دستشه مالکشه، چون قاعده ید این رو اقتضا میکنه که کسی که دست بر مالی داره حق تصرف در اون مالو داره، این مالو میگیره. حالا که گرفت یا براش آوردن هنوز قبل از گرفتن، مرحوم آملی فرمود که بر این ادله حج تطبیق میشه. این آدم الان مستطیع لله علی الناس خجل بیت من استطاع الیه سبیلا، اینو شامل میشه. این آدم عرض علیه الحج، پس روایات عرض علیه الحج فستحیا فلم یهج، این دو شامل میشه. بنابراین این آدم مستطیعه. حالا این مستطیعن رفت حجش رو انجام داد، بعد فهمید که این سکه هایی که داده بودن دزدی بود، ایشون فهمیدن خب این مجزیست. این فرمایش مرحوم آملی بود و کسانی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم کاشف القطا. البته کاشف القطا که اینجا میگیم مقصود اون کاشف القطا شیخ جعفر نیست، این شیخ محمد حسین کاشف القطا است، جز متأخرین ها. این شیخ جعفر کاشف القطا در کتاب کشف القطا نیست، داشت محمد حسین کاشف القطا است که از متأخرینه. اینا نظرشون اینه، مثل مرحوم آقای آملی. ما جواب دادیم به فرمایش مرحوم آقای آملی، دفاع کردیم از رأی امام، رأی مرحوم سید صاحب عروه و رأی دیگرانی مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای خونساری. اینا گفتیم که نه، این مجزی نیست. چرا؟ گفتیم این استطاعتش استطاعت ظاهری بوده، یعنی وقتی این پول آوردن، بله درسته، اماره میگه این آقا چون دست بر این مال داره پس مالکشه. حالا که این مالکشه و مالک داره میگه این 50 تا 100 تا سکه رو بگیر بیا برو حج، پس من مستطیعم، باید برم حج. پس عرض علیه الحج بر او صدق میکنه، باید بره حج. اما همه اینا ظاهریه، واقعاً این آدم مستطیع نبوده. اگه میدونست که این مالی که الان دارن بهش عرضه میکنن مال دزدیه، آیا شما اونجا میگفتی این آدم مستطیعه؟ نه. و اماره مادامی اعتبار داره که کشف خلاف نشده باشه. بنابراین این آدم ظاهرن مستطیع بوده و عملیش که انجام داده ظاهرن مجزی از حجت الاسلام بوده. بعد انکشف که این اصلا مستطیع نبوده و اولش هم اصلا مجزی از حجت الاسلام نبوده. بنابراین فرمایش امام و مرحوم سید درست. قاعده که میگه باطله. اگر ما میگیم بله نمیدونست، نهایت این میشه که ظاهرا صحیحه دیگه. خب اگر گوش بدی میگم، ما مواردی داریم که عملی که ظاهرا صحیحه واقعا هم صحیحه، اما اون دلیل خاص میخواد. مثل اینکه شما فکر میکردی لباست پاکه، استصحاب طهارت مثلا کردی یا اصالت و طهارت جاری کردی در فرض شک در نجاست و طهارت، به استناد استصحاب طهارت یا به اصطلاح اصالت و طهارت نمازتو خوندی، بعد که نماز تموم شد دیدی لباست نجسه و نجاستش هم نجاستی است که به صورت عادی معفو به در نماز نیست، مثلا خون کمتر از درهم بغلی نیست، خب اینجا این نمازش اعاده یا قضا داره؟ قاعدتا داره، بله، چون این صحت نمازش ظاهری بوده. اگر صرف استصحاب باشه، صرف اصالت و طهاره باشه، صحت نمازش ظاهریه. خب این نمازش ظاهرا صحیح بوده، واقعا که صحیح نبوده، پس باید اعاده کنه اگر وقت هست، اگر وقت گذشته باید قضا کنه. اما اونجا ما میگیم اعاده یا قضا نمیخواد. چرا؟ چون دلیل خاص داریم در اونجا که طهارت ظاهری کافی است برای صحت واقعی نماز. شما داری؟
دلیل خاص داریم که
خب الان داریم بحث میکنیم دیگه. اینا که اینجا دارن بحث میکنن مقلد که نیستن که، ظاهرا اینا مجتهدن دیگه، همینه دیگه دلیلش دیگه. نه اینکه دلیل خاص داریم یعنی چی، مثلا یه روایت یه همه قایمش کردن ما هم قایمش میکنیم، وای روایت داشتن که میگفتن دیگه. دلیل همینه دیگه، همینه که گفتیم دلیله، دلیلی ورای این ادله وجود نداره آقا، همینیست که ما میگیم. اونایی که میگن معجزه از حجت الاسلام، استدلالشون استدلال مرحوم آملیه، میگن این آدم وقتی پول برش عرضه شد، اماره میگه اون طرفی که داره عرضه میکنه مالکشه، قدرت بر این کار داره، بنابراین این آدم میشه مستطیل، بنابراین روایات من ارز علیه الحج شاملش میشه، پس حجش میشه حجت الاسلام. جوابش اینست که عرض کردم که نخیر، نمیشه حجت الاسلام. این ظاهرن حجش حجت الاسلام بوده، ظاهرن مستطیل بوده، واقعا که مستطیل نبوده این آدم، برابرین این حجش حجت الاسلام نیست. این فرض اول. اما فرض دوم، در فرض دوم حتی مرحوم سید هم فرمودن مجزی است، یعنی مرحوم سید صاحب عربه فرمودن مجزی است، اما امام فرمودن مجزی نیست، مرحوم آقای خویی فرمودن مجزی نیست، مرحوم آقای حکیم فرمودن مجزی نیست، مرحوم آقای شاهرودی فرمودن مجزی نیست. استدلال همه اینا تقریبا یک چیزه، همونی که جلسه قبل از قول مرحوم آقای فاضل نقل کردیم، که در واقع مرحوم آقای فاضل این رو از مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای شاهرودی و دیگران گرفته، چون استدلال تو کتب قبل از ایشون هم هست. اونایی که میگن معجزه مثل مرحوم سید، استدلالشون اینه، میگن وقتی این گفت بیا برو حج من پولتو میدم، با گفتن این جمله که برو حج و من هزینش رو میپردازم، این آدم مستطیع شد به استطاعت بذلی. حالا که این آدم مستطیع شد به استطاعت بذلی، بعد اون آقا آمد در مقام ادا پول غصبی به این داد، این باعث نمیشه که استطاعت اون از بین بره. استطاعت اون به حال خودش باقیه، چون استطاعت او به همون که او گفت برو حج من هزینشو میدم تحقق پیدا کرد. این مثل مثال زدن، گفتن مثل این میمونه که یک کسی یک معامله ای رو به نحو کلی انجام میده، یه بیعی رو، یا مثلا من 3 تن گندم با فلان خصوصیت رو به شما فروختم به فلان مبلغ، موقعی که میخواد تحویل بده اون گندم رو نمیده، یا میره گندم دزدی میاره میده تحویل. کسی نمیگه بیعش باطله، بیعش صحیحه، اون ادایی که انجام داده مجزی نیست، باید اون گندم رو تبدیل کنه به گندمی که اون شرایط رو داره و ملک خودش هم هست، این معامله که از بین نمیره. مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای حکیم تو مستمسک، من دیگه عبارت مستمسک رو نیاوردم، مرحوم آقای شاهرودی تو کتاب الحجشون باز من اون عبارت رو نیاوردم، همشون تقریبا همین عبارتی رو دارن که اینجا مرحوم آقای فاضل داره، با اون اینه که شخص با گفتن این جمله که بیا برو حج و من هزینه‌شو میدم، حج و علیه نفقتک، با این جمله مستطیع نمیشه. استطاعت بذلی به صرف این سخن تحقق پیدا نمی کنه، بلکه وقتی تحقق پیدا می کنه که او خارجن میاد و این بذل رو انجام میده، و چون در ظرف بذل خارجی این مغصوب رو بذل کرده، بنابراین این آدم اصلا مستطیع نبوده. همون تعبیری که جلسه قبلم خوندیم از مرحوم آقای فاضل عرض کردم، این عبارت توی مستمسک هم هست، توی حج مرحوم آقای شاهرودی هم هست، که اونا تعبیرشون همینه که الاعطاء الخارجی، اون بذل خارجی، اون اعطاء خارجی موجب استطاعته، نه صرف این که این میگه بیا برو حج من هزینه‌شو میدم، نه این موجب استطاعت نیست. ما به این فرمایش مرحوم آقای فاضل یا مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای شاهرودی و دیگرانی که این فرمایش رو دارن یک اشکالی کردیم. خوب دقت کنید، اشکال همون اشکالی است که مثل مرحوم سید بر چنین استدلالی دارن و اون اینه که اون چه که از ادله فهمیده می شود این است که وقتی طرف بهش گفت للحج و علی نفقتک، با گفتن این جمله این آقا مستطیع میشه. وقتی گفت حج و علی نفقتک، بیا برو حج، من هزینه‌شو میدم، این مستطیع میشه. تنها چیزی که اینجا مطرحه، ما این رو قبلا در مسئله سی هم گفتیم، اینه که شخص باید وثوق داشته باشه که این آدم به وعده خودش وفا میکنه. اینو در مسئله سی امام فرمودن. ببینید امام دو تا فرض رو از هم جدا کردن. فرمودن لولم یکن لهو زادون و راحلتون ولیکن قیل لهو حج و علی نفقتک و نفقت و ایالک، قیل بهش گفته شد او قال حج به هذا المال، مال بهش داده شد و کان اون مال کافی لذهابهی و ایابهی و لعیاله وجب علیه، که توضیح دادیم اونجا در مسئله سی که سال گذشته بحثش کردیم، گفتیم وجب علی این مبذول له قبول این مال و وجب علیه الحج به خاطر این چون مستطیع. بعد حضرت امام فرمودن من غیر فرق بین تملیکهی للحج او اباحتهی له، میخواد تملیک کنه یا اباحه، ولا بین بذل العین او الثمن، ولا بین وجوب البذل و عدم وجوب بذل، ولا بین کون البازل واحدن او متعددن. فرمودن هیچ فرقی بین اینا نیست. بعد فرمودن یه چیز البته شرطه، نعم یعتبر الوسوق به عدم رجوع البازل. اونی که معتبره اینه که ما اطمینان داشته باشیم بازل از حرفش بر نمیگرده، اما اگر چنین اطمینانی نبود نخیر ما مستطیع نیستیم. و ما اونجا توضیح دادیم نکتهش اینه که اگر یه کسی بیاد بگه آقا بیا برو حج، من هزینه‌شو میدم، ولی این آدم آدم دمدمیه، هر یه روز یه چیزی میگه، عرفاً اینجا بر من عنوان مستطیع صدق نمی کنه. بله اگر یه آدمیه که حرفش حساب و کتاب داره، میگه پای حرفش هست، عرف میگه آقا برو دیگه، این داره میگه هزینه‌شو میدم دیگه، تو دیگه میتونی بری مستطیع. بنابراین ما قبول کردیم که یعتبر الوسوق، علی رغم اینکه بعضی از فقها اینم قبول نکردن. تو حالا جواهر مراجعه کنید، قبلا بحثش کردیم، بعضی قبول نکردن این شرطو، ولی ما پذیرفتیم فرمایش امام. نکته‌ای که وجود داره قبلا هم عرض کردم اینه، ظاهر عبارات فقها از جمله خود امام اینه که وقتی میگه حج و علی نفقتک و ما وثوق داریم به این که این رجوع نمی کنه، ما مستطیع شدیم. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آقای فاضل یا آقای حکیم یا مرحوم آقای شاهرودی، اعطاء خارجی لازم نیست برای استطاعت. همین که این گفت بیا برو حج، من هزینه‌شو میدم و من وثوق دارم، من مستطیع. اجازه بدید من تا آخرش رو بگم، اگر سوالی باقی موند هستم خدمت شما. این مطلبی بود که جلسه قبل عرض کردم. حالا مطلبی که امروز عرض میکنیم اینه، تا اینجایی که گفتیم هست، بله، یعنی وقتی ما کسی به ما گفت حج و علی نفقتک و نفقت و ایالک و ما اطمینان داریم که این آدم به قول خودش عمل میکنه، ما مستطیع. خب اگر این آدم، من اطمینان دارم به این که عمل میکنه، اما اگر این آدم عمل نکرد چی؟ اینو قبلا باز در مسئله سی، ادامه مسئله سی گفتیم که اگر عمل نکرد لولم یبذل تماما نفقه او نفقت ایاله لم یجه، اگه گفت آقا بیا برو حج، من هزینه‌شو میدم، منم اطمینان دارم، ما میگیم مستطیعه. اما اگه بعدن موقع ادا نداد، این معلوم میشه من مستطیع نیستم، واجب نیست حج بر من. بنابراین توی مسئله ما وقتی این آقا میگه بیا برو حج من هزینه‌شون میدم و ما اطمینان داریم بهش، ظاهرش آدم حسابیه، چون بعضی از این آدم های دزد و اینا، حالا بگذاریم از امروز چه دیگه دزدها زیاد شدن، اشکالش مختلف شده، یک قسمی از دزدهایی که الان هستن مردم عادی هستن که به خاطر فقر و به خاطر احساس فقر که بدتر از خود فقره، اینو تو روایات هم وارد شده، ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی هم توضیح دادیم که در یک جامعه مهمتر از این که فقر ریشه کم بشه اینه که احساس فقر از بین بره. و احساس فقر امریست که مردم وقتی احساس میکنن که خیلی تبعیض وجود داره درشون ایجاد میشه. خب اینا الان دزدی میکنن، بعضی از اینایی که دزدی میکنن آدم های خیلی ظاهر و صلاحی هستن، بهشون نمیاد دزدی کردن. حالا یه همچین آدمی خیلی آدم ظاهر و صلاحیه که خیلی هم مورد قبول و مورد اعتماده، آمده میگه بیا برو حج من هزینه‌تو میدم، و همه مردم میگن آه این آقا فلانی حاجی فلان داره به تو میگه بیا برو حج هزینه‌تو میدم، اون مستطیع دیگه. بله مستطیع، ولی موقع ادا اون لحظه‌ای که میخواد بده نمیده. مثلا امام فرمودن حج واجب نیست، این که مال مقصود بدهد مثل این میمونه که اصلا مالی ندهد. در واقع ها، نه در ظاهر. در ظاهر فرقه بین این که مال قصبی بده و اصلا پول نده، و اگه اصلا پول نده که من میفهمم نداد و من مستطیع نبودم و حج بر من واجب نبوده، اما مال قصبی که بده خب من فکر میکنم مال خودشه و فکر میکنم همچنان مستطیعم و فکر میکنم همچنان باید برم حجم و انجام بدم. ولی در واقع اداء از مال قصبی به منزله عدم الاداء، شما پول دیگرانه که حق نداری به کسی بدی، اگه بدی انگار اصلا پول ندادی، اون که باید اونو برگردونی بدی به صاحبش، اصلا انگار پولی ندادی. بنابراین در مسئله ما برخلاف فرمایش مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای شاهرودی، به صرف گفتن این آدم و وسوق ما به عدم رجوعش من مستطیع میشم، اما وقتی در مقام وفا این آدم وفا نکرد انکشفه که من مستطیع نبودم، نه به خاطر اینکه تا وقتی اداء خارجی نشده من مستطیع نیستم. و اگه این رو بگی معناش اینه که تا اونجا که یارو پول نیورده نداده شما اصلا واجب نیست برات بری اقدام بکنی برای حج. اینو ما نمیگیم، خدای فاضل هم نگفتن این رو ذیل مسئله سی، آین دیگه هم نگفتن. این آدم به محض اینکه بهش میگن بیا برو حج و ما هزینه‌شو میدیم و اونی که میگه آدم مورد اعتمادیه باید بره اقدام بکنه برای حج. اما اگر در مقام ادا اون آدم ادا نکرد انکشفه که اصلا این آدم مستطیع نبوده. و اینجا مسئله ما اینه که حالا من اینجا توضیح دادم عبارتشم و گفتم و همین مسئله سی هم ذیل مسئله سی هست. بنابراین نتیجه این که فرمایش امام و فرمایش مرحوم آقای خویی و امثال اینها درسته که در این فرض دوم هم عمل شخص مجزی از حجۃ الاسلام نیست، علارغم اینکه این فرض دوم با فرض اول فرق داره، علارغم اینکه در فرض اول به دادن خارجی مستطیع میشه اعطاء خارجی و در این فرض به گفتن این آدم مستطیع میشه، اما وقتی که انکشاف ادا پیدا نشد وفا نکرد اون موقع در هر حال این آدم مستطیع نیست، و وقتی مستطیع نبود این عملی که انجام داده مجزی نیست. این مسئله تمام شد.
تفاوت باعث من مال مسئول ادا کرد کسی میشه که نبوده، اما این فرد فرض کنیم کیفیت وقت بشه که فرد رفته حج انجام داده برگشته این به ذمه گرفته گفته من متعهد به این هزینه ها، حالا این فرد حج انجام داده برگشته و
اون فرض مسئله 36 میشه اونی که شما میگید. فرض مسئله ای که شما میفرمایید اینه که این آقا بره از یه جای دیگری مال تأمین کنه، مثلا قرض کنه، بره حقش رو انجام بده، بعد این آقای بازل بیاد اون قرض ها رو ادا کنه. اون مسئله 36 که الان میپردازیم بشه که اگر بازل بگه آقا جون تو برو قرض کن از یه جایی مال تهیه کن، برو حقش رو انجام بده، من همه قرضات رو ادا میکنم، آیا بر این آدم حج واجب میشه یا نه؟ الان فرضی نیستا، فرض ما هنوز در اینه که یا عین مال میاد بهش میده، آقا جون بیا این سرت سکر بگی برو حج، یا میگه بابا جان برو اقدام کن برای حج، هر چی هزینه شد من میدم. این میره اقدام میکنه، زنگ میزنه میگه آقا جان برای ثبت نامش، چون مثلا من الان تو این مرحله ثبت نام کنم مثلا فلان قد پول میخوام، میگه میریزم به حسابه، میریزه، نه اینکه این بره از اینکه قرض کنه و بعد این ادا کنه، اون بحث دیگه است. اینکه قرض کنه این بره بعد اون آقا ادا کنه مسئله 36 که میخونیم. الان فرض همه ی آقایون اینه که فقط فرق این دو مسئله در اینه که در مسئله اول عین مال رو میده، بذل تعلق گرفته به عین مال، در فرض دوم بذل تعلق گرفته به یک عنوان کلی، نفقتک و نفقت و ایالک، ولی در مقام ادا تحقق شد پیدا کرده در این فرض. الان فرض اینه، ولی در هر دو فرض، فرض اینه که این آقا با همون مالی که این میده میره حج رو انجام میده، نه اینکه با یک مال دیگری انجام بده و بعد این آقا اون مال رو جبران بکنه، این مقصود نیست. اون مسئله 36 بحثش میکنیم الان. نه این چه ربطی داره به اون؟ چی گفت صحیح نیست؟ آن نه مثلا شما جای دیگه دارید نیست، اصلا ما الان بحثمون در صحت حج این آقا نیست. چی گفته صحیح نیست؟ نه نه شما باید لا لا نه نه شما درس خارج میخونید، این یک سال حداقل حج ما گفتیم، این همه تو اصول گفتیم، بحث اجزا تو اینجا غیر بحث صحت، دو تا مسئله است. الان فقط بحث اجزا رو ما داریم میکنیم، بحث آیونی نیست که این حجش باطله ها، کسی این نمیگه ها، بحث اینه که این مجزی از حجت الاسلام هست یا نیست. چون اگه بگید حج باطله که مشکل میشه کار، بحث دیگری پیش میاد. حج که باطل باشه معناش اینه این آدم همچنان در احرامه، چون احرامش که دیگه ربطی به این حرفا نداره که شما با مال غصبی دزدی با هر چیزی بری در میقات و با نیت محرم بشی، محرم میشی دیگه، اونجا که ربط نداره که مال تا اینجا اومدی حلال بوده حلال نبوده، لباست حلال بوده حلال نبوده، اینا هیچش که نیست. احرامیت غصبیه دزدیه بازم محرم میشه، چون احرامی شرط صحت احرام نیستا. حالا بعضی از آقایون میگن واجب تکلیفیه که من اونم قبول ندارم، حالا بعدا به مسئلهش میرسیم. احرامی شرط نیستا، شما میتونید برهنه محرم بشید، لازم نیست که لباس اصلا تنتون باشه، میتونید لباس تنتون باشه معمم باشید کامل محرم بشید، محرم میشید، احرام از بین نمیره، فقط اگر شما مخیط تنتون باشه کفاره بر شما واجب میشه. تنها چیزی که اونجا محل بحث میشه اینه اگر مال غصبی باشه مثل احرامی و بعد شما با اون لباس غصبی نماز طواف و خود طواف رو انجام بدید، فقط طواف و نماز طواف، اونجا بحث اینه که خب لباس غصبی چون مانع از صحت صلاته نمازتون باطل میشه و چون از طواف و بالبیت صلاتون طوافتونم باطل میشه، که اینم تازه در جاییست که شما علم به قصد داشته باشید. اگه علم به قصد نداشته باشید، مثل اون مثالی میشه که آقای عسکری فرمودن نماز میشه با لباس قصبی. بعد میاد فقط تو بحث هدیه، چه باز آیه آملی به هدیه اشاره کرد. اگر قربانی از مال قصبی باشه چی؟ ایشون این مقدار رو گفت. حالا اینو بعد بحث میکنیم که اگر قربانی از مال قصبی باشه و قبل از اینکه وقت بگذره من بفهمم که مثلا این گوسفندی که الان سر بریدم مثلا گوسفند دزدی بوده، این مجزی نیست، باید دوباره گوسفند سر ببرم. اما تمام این بحثا رفتی به صحت حج نداره ها. حج این آقایی که رفته با پول دزدی و با پول قصبی که خودش نمیدونست قصبیه، با این رفته حج انجام داده، حجش صحیحه. اشکال حضرت امام یا مرحوم سید در صحت این حج نیست، بحثشون در اجزاء از حجت الاسلامه. مثل مرحوم آقای آملی، مثل مرحوم آقای شیرازی، مثل مرحوم کاشف القطا، مثل مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، می فرمان مجزیه در هر دو فرض. مثل امام و مرحوم آقای خویی میگن در هیچ کدوم از این فروض مجزی نیست. مثل مرحوم سید در عربه میگن در فرض اول مجزی نیست، در فرض دوم مجزیه. بحثشون در صحت نیست، توجه دارید.
حالا ما میتونیم این بازه بیست که حالا تو مال قصد بوده و این نامده دوباره یه پول حضاری میدید بده تو مثلا توی مال ساده بر بفتیم برای هست
مگه بعد بازل واجبی که بعضش رو حتما انجام بده
در وقتی که چونش گفته و این مختصی شده باید یه تو انجام بده.
تو بازل گفتیم میتونه هر وقت خواست رجوع کنه، حتی بعد از احرام میتونه رجوع کنه. کی گفته بازل برش باشه؟ بله، به نظرم اگر شما مباحثه کنید رفقا یه مقدار بعضی از این مسائل روشن‌تر میشه. اینا بحثایی است که به نظرم بعضیش به خاطر اینه، ببینید درس یک قسمتش تو درس انجام میشه، یه قسمت زیادش باید تو مباحثه واقعا انجام بشه. من اینو حالا بارها گفتم به دوستان. خب ما اجازه بدید، ما قبلا درس خارج که بنده میخوندم، حالا طلبه ها که الان متاسفانه بعضی از دوستان مباحثه نمی کنن به بهانه های عجیب و غریب، یا میگن هم مباحث پیدا نمیشه، یا میگن وقت نداریم، بله، یا به یه دلایل مختلف، هوا ابریه، زمین کرویه، نماز ظهر واجبه، از این دلایل میارن میگن خب نمیشه مباحثه. ولی ما قبلا که مباحثه درس خارج میخوندیم، من بارها به رفقا گفتم ما قبل از درس مباحثه میکردیم، ما یه بار قبل از درس مباحثه میکردیم پیش مباحثه، یه بار بعد از درس مباحثه میکردیم. و اون اثری که من خودم شخصا از مباحثه داشتم، استادان من استادان برجسته‌ای بودن، خدا حفظ کنه اونایی که هستن، خدا رحمت کنه اونایی که از دنیا رفتن، ولی نقش استادان اگر مثلا 30% بوده، 40% بوده، بحث برای من 70-60-80% بحث بوده. اگه بحث نکنه آدم که اینا رو مسلط نمیشه. استاد فرصتی که داره، یه فرصت محدوده، مجبوره حالا بحث رو سریع‌تر بگه، مطلب رو سریع جمع کنه، وقت نمیخواد خیلی بگذره. شما باید تو بحث جوانه به بحث رو ببینید تا اون نکته های مختلف بحث روشن بشه، و الا و خیلی چیزا مثل این حالت ابهام پیدا میکنه. حالا اجازه بدید من این مسئله 35 رو جمع‌بندیش هم بگم که دیگه فردا مسئله 35 رو نخوام تکرار کنم، چون دوباره نیم ساعت دیگه باید همه ادله‌اش رو دوباره بگم. نتیجه این میشه که امام در مسئله 35 فرمودن لو عین مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها، یعنی عدم کفایتهی، فالظاهر عدم وجوب الاتمام علی البازل سواء جاز الرجوع للبازل ام لا. ما نظرمون این شد تو این قسمت، قبلا هم توضیح دادی که یجب علی البازل الاتمام اگر اون تعیین اون مقدار از باب مصداق برای کلی باشه، یعنی اون بازل اگر گفته من بذل میکنم ما یکفیه للحج رو، از اول اینو میخواسته بذل کنه و اون مقداری رو که به نظرش میامده کافیه بذل کرده، بعد معلوم شد که این مقدار کافی نیست، یجب علیه الاتمام. البته در چه صورتی؟ فی صورت التی لا یجوز له الرجوع. کجا لا یجوز له الرجوع؟ کما اذا نظره، مثل موارد نظر، نه به صورت عادی. یعنی اگر بازل نمیخواد تکمیل کنه اب نداره، این مثل این میمونه که رجوع کرده، حرفشو پس گرفته. اما اگر بنایش بر بقای بر بذله یا واجبه برش بذل، خب باید بقیهشو بپردازه در این فرض. این فرض رو ما قبلا تعبیر کردیم به بله کلیه فی المعین فکر کنم ها، یه همچی تعبیری کردیم. آره این فرض تعبیر ما تعبیر دقیقی نیست، کلیه فی المعین تعبیر دقیقی نیست، همین که اینجا عرض کردم تعبیر دقیقه، تعیینش از باب مصداق برای کلی باشه. یعنی اونی رو که بعضی میخواد بکنه ما یک فیل الحج، این مقدار از باب این که مصداقشه بعضی میکنه، اینجا واجبه برش اتمام در صورتی که لا یجوز له الرجوع. بعد گفتیم ولو انکشف عدم و کفایت المقدار للحج بعد سفر المنظور، یعنی منظور له، مبذول له باید باشه، ببخشید من اینجا این تعبیر غلطه، مبذول له باید باشه، فعل الناظر یعنی علی البازل، اینا غلطه، این عبارت اینجاش غلطه. بعد سفر المبذول له فعل البازل نه ناظر معونت العود، اینم قبلا توضیح دادیم که حتی اون جایی که واجب نیست براش اتمام، اگر بعد از این که این آقای مبذول الله سفر کرده معلوم شد که کافی نیست، هزینه برگشت این آقا بر عهده همون بازله، که امام هم قبلا توضیح دادن در مسئله 32 که مسئله رجوع بازل رو فرمودن. و بعد گفتیم لو انکشف بعد احرامی، یعنی احرام مبذول الله، فعل البازل معونت و اتمام الحج، که اگر بعد از اینکه این آقا محرم شد معلوم شد که این مال کافی نیست، واجب نیست مال رو از این جهت که بذل کرده حالا تکمیل کنه، چون مثلا از اون موارد نبوده، یعنی از باب مصداق برای کلی نبوده یا از موارد لا یجوز له الرجوع نبوده، یکی از این دو شرط منتفی بشه اتمام واجب نیست. اما در عین حال این آدم چون محرم شده و احرامش مستند به این شخص بوده، باید هزینه اینکه این حجش رو انجام بده و برگرده اون آقا تأمین بکنه. اما در قسمت دوم فرمایش امام رو قبول کردی که لو بذل مالا لیحج به فبان بعد الحج ان این مال کان مغصوبا فالاقوا عدم و کفایته ان حجۃ الاسلام و کذا لو قال حج و علی نفقتک فبذل مغصوبا، که همون فرمایش امام رو پذیرفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.